عرض بکنم دوستان نهضت مقاومت ملی مدعی هستن که دکتر بختیار درسته که از طرف شاه منصوب شدن، ما ایشون در مجلس به قانون اساسی مشروطه سوگند خورد و به همین دلیل به اون قانون وفادار بود و بعد از تمام مدتی هم که در 37 روزی هم که نخست وزیر بود بر اساس اون قانون اساسی عمل کرد. اولا عرض کنم که هر کسی نخست وزیر بشه باید به قانون اساسی سوگند بخوره، حتی کسی هم که شاه میشه باید به قانون اساسی سوگند بخوره و در سوگند خودش بگه که من به این قانون اساسی وفادار هستم و از این قانون اساسی پشتیبانی میکنم. شاه هم روزی که به شاهی برگزیده شد چون این سوگندی خورد، اما میبینیم که تنها کاری که نکرد وفاداری به اون سوگند و به قانون اساسی بود. ایشون به جای این که طبق قانون اساسی شاه باشه، هم شاه بود هم سلطنت میکرد و هم حکومت میکرد، در حالی که طبق قانون اساسی مشروطه شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت. شاه مسئولیتی نداره، اما ایشون حکومت میکرد بدون این که مسئول باشه، تمام کارهای مملکت رو به دست خودش گرفته بود، یعنی قانون اساسی رو با این که بهش سوگند خود بود زیر پا میگذاشت. البته دکتر شاپور بختیار در اون 37 روز میشه به جرأت گفت که به سوگندی که به قانون اساسی خورده بود چیز نکرد، یعنی اون قانون اساسی رو زیر پا نذاشت. برنامه دولتی هم که زده بود از 7 ماده تشکیل میشد که یکی از اونها انحلال ساواک بود یا انتقال بنیاد پهلوی به دولت، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، خیلی از این برنامه ها رو به سرعت پیاده کرد، زندانیان سیاسی رو آزاد کرد، آزادی مطبوعات در اون زمان بعد از اینکه ایشون نخست وزیر شد تضمین شده بود، شروع کرد به انحلال ساواک. البته دیگه به این مسئله نرسید که بتونه قوانین رو از مجلس بگذرونه که بنیاد پهلوی به دولت منتقل بشه، یا اینکه کمیسیون شاهنشاهی که تشکیل شده بود این کمیسیون حذف بشه. از این 7 بند تقریبا میشه گفت در اون 37 روز 5 تا از اون بندهای برنامه حکومت موقت، حکومت یا برنامه کوتاه حکومتش رو پیاده کرد. در تظاهراتی هم که انجام میشد پلیس در اون 37 روز کسی رو نکشت، به فرمان تیراندازی به طرف مردم نداد، مگر اینکه فرمانی که داده بود این بود که اگر به روی ارتش یا پلیس اسلحه گشوده شد اونا حق دارن از خودشون دفاع بکنن. و من به یاد ندارم که در اون 37 روز که ایشون نخست وزیر شده بود کشتاری انجام گرفته باشه یا عده‌ای به دست پلیس و ارتش کشته شده باشن. در این زمین ها دکتر بختیار به قانون اساسی مشروطه وفادار بود و اینم باید وقتی آدم سبک سنگین میکنه باید به این نکات مثبت هم اشاره بکنه.
جناب صالحی، ولی ما تصاویر و اخباری در مورد زخمی شدن تظاهر کنندگان به ویژه جلوی دانشگاه و پیرو داشتیم که توسط نیروهای انتظامی و ارتش و پلیس زخمی شده بودند.
آره، من عرض کردم که دکتر بختیار فرمانی که داده بود این بود که اگر پلیس و ارتش مورد تیراندازی قرار گرفتن حق دارن با انداختن تیر از خودشون دفاع بکنن، اما فرمان اینو صادر نکرده بود که برای پراکنده کردن تظاهرات باید از خشونت و تیراندازی استفاده بکنن. اینو من عرض کردم. حالا اینجا و اونجا که این اتفاقاتی افتاده من الان دقیق نمیتونم چیز کنم،
درسته، بله،
که به فرمان دکتر بختیار بود یا اینکه شرایط مشخصی باعث این شد که چون این چیزهایی اتفاق بیفته، من تکیه میکنم به اون فرمانی که ایشون صادر کرده بود.
بله،
به عنوان نخست وزیر عرض بکنم دکتر بختیار اشاره میکنه در همون کتاب یک رنگیش که در واقع بیلان سیاسیش هست در رابطه با 37 روزی که نخست وزیر بود، اشاره میکنه که مردم کم کم داشتن طرفدارش میشدن. اولا ایشون جزء جبهه ملی بود و جبهه شاه از چند تن از رهبران جبهه ملی دعوت میکنه که بیان نخست وزیر بشن. منتها اونا شرط و شروطی میذارن، بعضی ها شرط و شروطی میذارن که روشن بود که شان نمیتونه اونا رو برآورده بکنه. اونم با این نیت اون شرط و شروط رو گذاشتن که وزیر پذیرش نخست وزیری در برن. منتها بختیار تصمیم میگیره این کار بکنه بدون اینکه از پشتیبانی جبهه ملی برخوردار بشه. در واقع دکتر بختیار با پذیرش نخست وزیری باعث میشه که موزه جبهه ملی در درون جنبشی که جنبش انقلابی که وجود اومده بود ضعیف بشه. یعنی وضع تناسب قدرت بین نیروهای هوادار قانون اساسی مشروطه و نیروهای ضد قانون اساسی مشروطه، نیروهای سکولار و نیروهای ضد سکولار در واقع تغییر بکنه، به ضرر نیروهای سکولار و ضرر نیروهای هوادار قانون اساسی مشروطه تغییر بکنه. و خودش یک ضربه‌ای بود که ایشون از طریق پذیرفتن نخست وزیری جبهه ملی و این بخش از نیروها در درون جنبش انقلابی زد. بعد در این حال ایشون مدعی سما در آخرین تظاهراتی که در دفاع از حکومت ایشون تشکیل شد 50,000 نفر شرکت کردند. 50,000 نفر در مقابل 20 میلیون نفر که در خیابان ها ریخته بودن حتی نیم درصد هم نمیشه. و خود این امر نشون میده که ایشون پایگاهی نداشته. از اون 50,000 نفر هم با کمک ارتش و ارگان‌های دولتی چه سازماندهی کرده بودن. به این 50,000 نفر هم در یک شهر نبود بلکه در شهرهای مختلف ایران که تظاهراتی به نفع حکومت ایشون تشکیل شده بود روی هم به تخمین خود ایشون 50,000 نفر بودن. که تازه اگر بگیریم این حرف ایشون هم درسته، چیزی نبوده در مقابل اون جنبش عظیم عظیمی که در تاریخ
جهانی
تا اون موضوع بی سابقه بود از نظر تودهی بودن یک جنبش انقلابی. تا اون زمان انقلابات همیشه توسط اقلیت ها انجام گرفته بود. انقلاب ایران بیجریش این استش که برای اولین بار در تاریخ اکثریت جامعه انقلاب میکنه. انقلاب فرانسه فقط در شهر پاریس و یکی دو شهر دیگه انجام میگیره. روستاها اصلا در انقلاب شرکت نداشتن. انقلاب اکتبر در دو شهر مسکو و پترزبورگ که بعدا لنینگراد نامیده شد انجام میگیره و اصلا مابقی کشور اصلا خبر نداشت. وقتی در این دو شهر قدرت دست به دست میشه، قدرت تازه الان میتونه تمام مابقی کشور تحت کنترل خودش در بیاره. در چین جنبش انقلابی به صورت ارتش انقلابی چیز میکنه، عمل میکنه، قدرت رو به دست میگیره. در خیلی در یعنی شما نگاه بکنید به تمام انقلاباتی که تا اون زمان در جهان اتفاق افتاده بودن، به جرات میشه گفت انقلاب اقلیت ها بودن. اما انقلاب ایران برای حتی انقلاب مشروطه ما هم انقلاب اقلیت ها بود، چون در تهران و تبریز و رشت و یکی دو شهر دیگه جنبش انقلابی وجود داشت. باقی ایران اصلا روستاهای ایران که خود به خود در خواب بودن در اون زمان، اصلا رابطه و دیالوگ بین شهرها و روستاها وجود نداشت. انقلاب ایران برای اولین بار میشه گفت اولین انقلاب جهانی است که درش اکثریت توده مردم شرکت کرده بودن. و این خودش هم یکی از ویژگی هایی است که در رابطه با انقلاب ایران باید گفت. و تا امروز هم اینه، چون این انقلابی تا حالا تکرار نشد.
کاملا
عرض بکنم
بدون خشونت های صالحی یه طرف
در این حال
پیروزی گل بر گلوله.
حرف شما کاملا درسته. بدون خشونت، خشونت رو در واقع خشونت انقلابی بعد از انقلاب در ایران آغاز شد. یعنی بعد از حکومت جدید، یعنی شورای انقلاب به قدرت رسید و حکومت جدید به قدرت رسید، تازه شروع کرد به دستگیری عوامل رژیم قبلی و بدون محاکمه یا با محاکمات خیلی سریع و نادرست شروع کرد به سربنیست کردن تعداد زیادی از اون افراد. و بعدم در ترکمنستان و کردستان جنبش های منطقی و وجود اومدن و کم کم خشونت بالا گرفت تا اینکه کم کم سراسر ایران فرا گرفت.
در واقع در
کشتار 1360-1367 اینها هم به وجود اومدن.
در واقع جناب صادق خشونت ضد انقلابی بعد از پیروزی انقلاب شروع شد.
یعنی توسط جنایی که در
انقلابی که خشونت آمیز نبود و در واقع انقلاب گل بر گلوله است، پیروزی گل بر گلوله است، آقایون حاکمی به عنوان یعنی حرکت‌های ضد انقلابی است که خشونت رو رواج دادن و پایه و اساس حکومت چون کردن.
درست، و به همین دلیل هم اون بخش دیگری که نمیخواست از طریق خشونت در قدرت بمونه، مثل جبهه ملی، مثل نهضت آزادی، اینها وقتی دیدن شد این هست به تدریج یا از حکومت رانده شدن توسط این جناح خشونتگرا، یا اینکه خودشون از قدرت کناره گیری کردن که آلودگی اون خشونتگرایی به اینها سرایت نکنه و به نام اینا نوشته نشه، که در تاریخ ثبت نشه که اینها در اون جنایت داشتن
و در ضمن مخالف افکارشون هم مخالف اندیشه هاشون بود دیگه. راه حل همین بود که در مقابلش بیستن ازش کناره گیری کنن. بفرمایید جناب صادقی.
بله، دوستان نهضت ملی در این حال همونطور که عرض کردم، در ابتدا عرض کردم، گفتم که در اون اعلامیه یا توضیح نامشون گفتم که بله دکتر بختیار اگر در قدرت میموند میتونست از طریق قانون اساسی مشروطه هم نظام پادشاهی رو تغییر بده. عرض بکنم این حرف این دوستان درست نیست. در اصل الهاوی به مصمم قانون اساسی اومده که اختیارات مجلس، چون اگر بخواد سلطنت عرض بشه باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه و مجلس مؤسسانی که میتونه قانون اساسی رو تغییر بده. در متمم قانون اساسی که درباره اختیارات مجلس مؤسسان صحبت میکنه، در اونجا اومده که تجدید نظر در اصولی که مورد رأی مجلس و تأیید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده است، مجلس مؤسسان فقط میتونه در این رابطه تشکیل جلسه بده. یعنی چی؟ یعنی این هم روشن میکنه که مجلس مؤسسان فقط به اصولی میتونه راجع به اصولی صحبت بکنه که دو مجلس اونا رو تصویب کرده باشن و شاه هم اونا رو تایید کرده باشه. روشنه که اگر مجلس تصویب بکنه که سلطنت باید تغییر پیدا بکنه، این امر توسط پادشاه تایید نمیشه، بنابراین نمیتونه هم در مجلس مؤسسان مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
اونم پادشاهی که میشنه.
علاوه بر این، در همون مطمئن قانون اساسی اومده که مجلس مؤسسان که برای تغییر برخی از اصول قانون اساسی تشکیل میشه، نمیتونه در اون مواردی که حالا نقل قول که به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه جعفری اثناعشریه و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه است تصمیم میگیرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه قانون مجلس مؤسسان نمیتونه اصلی رو که در قانون اساسی مشروطه وجود داره که میگه مذهب دوازده امامی مذهب رسمی کشوره، اینو مورد بررسی قرار بده یا تغییرش بده، و همچنین نمیتونه این مسئله رو مورد بحث و بررسی قرار بده که سلطنت مشروطه در ایران میتونه باشه یا نمیتونه باشه. اینها نکاتی است که یعنی مجلس مؤسسان نمیتونه راجع به اینا اصلا وارد بحث و بررسی بشه، و چون نمیتونه اینا رو مورد بررسی قرار بده، بنابراین سلطنت نمیتونه از میان برداره. سلطنت جزئی از قانون اساسی مشروطه است و شما اگه بخواید سلطنت رو بردارید باید کلی این قانون رو تغییر بدید. کمان که انقلاب ایران برای اینکه از شر سلطنت پهلوی راحت بشه کل اون قانون اساسی رو مجبور شد تغییر بده. اینکه حالا قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتر از قانون اساسی مشروطه است یا بدتر از اونه، این خودش یک بحث دیگری است که میشه در فرصت دیگری به این نقطه پرداخت.
حتما.
بنابراین من در این نوشته یه تومون میبینی و من پیچشم رو خواستم، چون دوستان گفته بودن که بعد دکتر بختیارم اگر سر کار میتونست با حفظ قانون اساسی مشروطه میشد سلطنتم عوض کرد، بعد این دوستان بگم که بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم این قانون اساسی چون این چیزی اصلا ممکن نیست. چرا؟ چون متمم قانون اساسی در دوران حکومت رضا شد چیز اضافه شد، به قانون اساسی اضافه شد و این متمم هم طوری تنظیم کردن که منافع سلطنت پهلوی درش کاملا حفظ بشه. بار دیگری هم که قانون اساسی رو تغییر دادن در دوران رزمارا بود که مجلس مؤسسان درست کردن، طبق اون مجلس مؤسسان به حقوق پادشاه کلی اضافه کردن. رضا شاه بدون اینکه قانون اساسی رو تغییر بده دیکتاتوری میکرد. پسرش برای اینکه چون در اون زمان هنوز یک مقدار فضای آزاد وجود داشت، برای اینکه بتونه در سیاست کشور نقش بیشتری بازی بکنه، تونست با اعمال نفوذ از طریق مجلس مؤسسان مثلا فرماندهی کل قوا رو به دست بگیره. اینو متمم قانون اساسی که در دوران رزمارا چیز شد به شاه اعلام کرد، در حالی که تا اون زمان چنین حقی رو پادشاه نداشت. و اصلا هم درست نیست که پادشاهی که اصلا مسئولیت نداره فرماندهی کل قوا بشه. فرمانده کل قوا بودن مسئولیت داره و در حالی که طبق قانون اساسی شاه هیچ مسئولیتی نداره و هیچ مسئولیتی هم نداره.
بله.
از بکنم این هم نکته دیگری بود که من سعی کردم در این مقاله روشن کرده باشم. و بعدم نکته دیگری که جالبه این استش که دکتر بختیار در کتاب خودش یک رنگی میگه اگه ارتش 2 یا 3 هفته بیشتر از حکومت او حمایت میکرد، او میتونست خمینی رو وادار به مصالحه بکنه. به عبارت دیگه بختیار میخواد با خمینی به عنوان رهبر جنبش انقلابی به یک سازش برسه. این که مضمون این سازش چه بوده در از کتاب ایشون نمیشه استخراج کرد، از سیاست سی افروزی هم که ایشون در ایران تعقیب میکرد نمیشه استخراج کرد. من نمیدونم ایشون به چه سازشی میخواست آقای خمینی برسه، اما این حرف بختیار اون ادعای رفقای نهضت مقاومت ملی رو نفی میکنه. امروز اینطور تبلیغ میکنن که بختیار از روز اول خواهان جدایی دین از حکومت بود و به همین دلیل هم نخست وزیری رو پذیرفت که جلوی دینگرایی رو و دینی کردن حکومت بگیره، در حالی که ما میبینیم خود ایشون وقتی به دنبال سازش با آقای خمینی با هم به عنوان رهبر اون جنبش عظیم مردمی بود، روشنه که هر نوع سازشی به خودی خود باید رنگ دینی به حکومت میداد یا رنگ دینی حکومت رو بیشتر از اون چیزی که تا اون زمان بود باید میکرد. بعد بنابراین این ادعا هم که بعدن آقای بختیار در خارج از کشور بعد از وجود آوردن نهضت مقاومت ملی مطرح میکرد که ایشون از روز اول مخالف جدایی دین از دولت بود و به همین دلیل هم با شروع که نخست وزیر رو پذیرفت که جلوی این غیر سکولاریستی شدن دولت بگیره، این همه ادعاهایی است که بعدا ایشون میتونه تر کنه. در اما مدارکی که وجود داره یا خود ادعای ایشون که اگه ارتش 2-3 هفته بیشتر از ایشون پشتیبانی میکرد ایشون میتونست با خمینی به مصالحه برسه، ایشون میده که ایشون میخواست بده و دستان با خمینی بکنه. منتها همونطور که عرض کردم معلوم نیست که ایشون به چه هدفش چی بود از این مصالحه از کتابشان نمیشه استخراج کرد و این هم نگذاریم به حوزه تاریخ که شاید تاریخ روزی روشن بکنه.
ولی
جناب صادقی ایشون میخواست با خمینی بساز.
جناب صادقی ولی عذر میخوام قطع میکنم ولی ضمناً یک نامه هم هست از مرحوم دکتر بختیار به آقای خمینی که اگر اشتباه نکنم حدود یک سال و خورده پیش از انقلاب، یکی دو سال قبل از انقلاب است که ایشون رو رهبر بزرگ میدانن و خیلی اصلا دال بر این نیست اون نامه. من الان متاسفانه خود این نامه رو در ندارم جناب، که ولی بعدا حتما مطلبش رو خواهم گفت در یک برنامه دیگه، نامه رو خواهم خوند. ولی نامه ایش که کاملا نشون میده که به نقش آقای خمینی و رهبری ایشون به طور نسبی یکی دو سال قبل از انقلاب اذعان دارن در اون نامه.
البته اون نامه رو من فکر نمی کنم ایشون تنها نوشته باشه، نامه ایست که از طرف رهبران جبهه ملی به خمینی نوشته شده فکر میکنم.
من میگم که نامه ایش که ایشون از طرف رهبری جبهه ملی نوشتن، ولی الان من چون الان حضور ذهن
ندارم، الان در ذهن ندارم و همین دلیل نمیتونم به اون نامه رجوع بکنم. من از طریق کتاب یک رنگی ایشون نشون دادم که خود ایشون به دنبال مصالحه با آقای خمینی بوده با حمایت ارتش. فکر میکرد که اگه دو سه هفته بیشتر حکومتش دوام بیاره و ارتش هم از ایشون پشتیبانی بکنه، جنبش انقلابی از ارتش خواهد ترسید و حاضر خواهد شد با ایشون مصالحه بکنه. بیاده مثلا شاید این فکر تو کلش بود که خمینی ایشون رو به عنوان نخست وزیر بپذیره، بعد ایشون از دو طرف در واقع مشروعیت داشته باشه. از یک طرف شاه و مجلس شخص ساخته به ایشون مشروعیت داده بودن، از طرف دیگر هم جنبش انقلابی از طرف آقای توسط آقای خمینی به ایشون مشروعیت داده بود و ایشون بنابراین هم از سوی انقلاب هم از سوی ضد انقلاب مشروعیت حکومت کردن داشت، که البته خود این خیال خام نمیتونه باشه. چطور میشه که حکومتی در آن واحد هم نماینده ضد انقلاب و هم نماینده انقلاب باشه؟ یعنی این چیزیست که شدنی نیست و دیدیم هم که نشد و آقای بختیار هم مجبور شد
بگریزد.
بله بگریزد از حکومت و قرار برقرار ترجیح بده.
بله.